بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم،
لا تأخذه سنة ولا نوم،
له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه،
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما همراهان گرامی شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خیلی خوشحالیم که با یکی دیگر از سری برنامه های آیه های رشد مهمان دیدگان مهربان شما هستیم. امشب هم به رسم برنامه های گذشته در خدمت کارشناس محترم استاد میرباقری عزیز هستیم. استاد سلام علیکم، وقتتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله، خیلی ممنون از لطف شما. بسم الله الرحمن الرحیم. هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات به محضر مقدس حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و آل مطهر او و عطرت طاهره او، و خصوصا به محضر حضرت بقیه فی الله المهدی ارواحنا له الفدا. حضور یکایک شما عزیزان و بزرگواران سلام عرض میکنم و رحمت الهی رو برای شما درخواست میکنیم و عنایات ویژه پروردگار متعال رو در این لحظات و در این برنامه خاضعانه از درگاه با عظمت او جویا هستیم، در محضر شما هستیم.
خیلی ممنونیم استاد. با توجه به اینکه هفته گذشته استاد شما پیرامون آیه آخر آیت الکرسی بله. بحث می‌فرمودید، سوالی رو مطرح کردید که حالا من اون سوال رو دوباره مطرح میکنم که بینندگان و ما فکر بله. بکنیم و ببینیم و جواب درستش رو انشالله از زبان مبارک شما بشنویم. سوال این بود که آیا میشه خداوند هدایت رو به کسی واگذار کنه و در این حال ولایت رو به کس دیگری، به این معنا که فرمودید، آیا تصور این معنا ممکنه که در زمان پیامبر خداوند به پیامبر خودش دستور بده هدایت مردم به عهده شما، اما ولایت مردم رو به عهده کس دیگری میگذارم؟ این سوالی بود که مطرح شد، ما هم پیرامونش فکر کردیم، حتما بینندگان عزیز هم فکر کردن، اما جوابش رو انشالله از زبان شما بشنویم.
یعنی سوال به این شکله که آیا می شود خداوند پیامبر رو برای ابلاغ دین و هدایت مردم به سوی خدا بفرسته، یک کس دیگری رو به مدیریت جامعه منصوب کنه
که او تعبیر ولایت
که او فرمان روا باشه و ولی باشه، و وقتی حکمی صادر میکنه پیغمبر اکرم هم موظف باشن اون حکم رو اجرا کنه؟ این سوال از اینجا نشأت گرفت که در این آیه سوم آیت الکرسی و ملحقات او بحث امامت و ولایت از کردیم. شش مبحث در این آیه وجود داره. مبحث اول این است که ولایت از آن خداست. الله ولی الذین آمنوا، هم از نظر قرآن و هم از نظر عقل کسی که خالق و وجود بخشیده او حق تصرف داره، پس او حاکم واقعی است، او ولی واقعی است، زمام امور در دست اوست، او حق تصرف داره. این ولایت رو خدا واگذار میکنه به دیگری، به بنده برگزیده‌ای. هدایت هم از آن خداست. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. ان الله لهادی الذین آمنوا، آیه 54 سوره حج. بعد بحث بر این بود که این دو شأنی که خدای تعالی داره مباشرتا انجام نمیده در ولایت ظاهری و هدایت ظاهری، پیامبری رو ارسال میکنه که این ولایت در اختیار او باشه، پیامبری رو برای هدایت ارسال میکنه و کسی را برای اداره جامعه مسلمین و اجرای قانون او پیغمبر میفرست. اینه میشه از هم تفکیک بشه. همون پیامبری که میاد مردم رو هدایت میکنه، خود او ولی مردمه، خود او فرمان رواست. امکان نداره که ما بگیم یه کسی بیاد رسول خدا باشه برای ابلاغ دین خدا، دیگری بیاد حاکمیت جامعه رو به دست بگیره. خب اگه فرمان خلافی اون انجام داد، این پیغمبر باید فرمان خلاف او رو اجرا بکنه.
حقیقتا استاد من خودم وقتی به این معنا فکر میکردم، نمیدونم شاید اشتباه باشه، اگر اشتباه اصلاح بفرمایید.
خواهش میکنم.
که آیه قرآن، این آیه قرآن که لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا، به نظر من موجب فساد میشه، این موجب فساد میشه، این دوگانگی در حاکمیت و ولایت. نمیدونم چقدر درسته.
بله همینطوره، یعنی اختلاف نظر پیش میاد. پیغمبر بر اساس دین خدا تشخیصی داره، یک کسی هم ولایت داره ولی در این رتبه علمی رسول خدا نیست. خب اگر اونجایی که اختلافی در دیدگاه بود، رأی کدوم باید انجام بشه؟ او که حاکمه یا او که پیغمبره؟ یعنی که میبینیم قرآن به این شکل مطرح میکنه، و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله، ما هیچ رسولی را نفرستادیم مگر برای اینکه به اذن خداوند مطاع مردم باشه. یعنی مردم باید ازش اطاعت کنن. از چه کسی؟ او کسی رسولی که دین خدا رو به مردم میده
و قیدی هم نداره در هدایت یا ولایت، مطیع محض باید باشه.
بله مطیع محض، اطاعت در ولایت. اون که احکام خدا رو ابلاغ میکنه، اگر احکام خدا رو عمل کردن، اطاعت از خداست، اطاعت از پیغمبر اکرم نیست. اطاعت از پیغمبر اونجاییست که فرمانی صادر میکنه. بین اطیع الله و اطیع الرسول، اطاعت خدا در چیست؟ قانونی خدا به ما داده، ما قانون خدا رو اجرا کنیم،
اجرا
میشه اطاعت از خدا. پس اگر من حکم شریعت رو اجرا کردم، این اطاعت از خداست. اطاعت از پیغمبر اکرم کی واقع میشه؟ اونجایی که فرمان جنگ میده، اونجایی که فرمان صلح میده، اونجایی که امر و نهی میکنه، اونجایی که زکات از مردم میخواد بگیره. این درباره پیغمبر اکرم میفرماد که خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها. در آیه 164 سوره آل عمران میفرماد که لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم. خداوند منت میگذاره، تنها منتی که خدا میذاره برای هدایت و برای رسالت. این همه نعمتها رو که داده، دو جا در قرآن منت میگذاره، یه جا در سوره حجرات میگه بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان. میومدن به پیغمبر منت میگذاشتن که ما مسلمان شدیم، یمنون علیک ان اسلم قل لا تمنوا علی اسلامکم بل الله یمن علیکم من هداکم للایمان ان کنتم مؤمنین. خدا منت میذاره. یه جا هم در آیه 164 سوره آل عمران که خدا بر مؤمنین منت میگذارد که رسولی رو از میان آنها برانگیز و مبعوث کرد که او سه کار انجام میده. یتلو علیهم آیاته، یک آیات خدا رو تلاوت میکنه، احکام خدا رو ابلاغ میکنه، دو و یزکیهم مؤمنین رو تزکیه می کند، سه و یعلمهم الکتاب و الحکمه، کتاب و حکمت رو به آنها می آموزد. این آموختن غیر از تلاوت آیات، تلاوت آیات ابلاغ و بیان آیات قرآنه. خب پیغمبر تزکیه می کنه. تزکیه چجوری تزکیه می کنه؟ با ارائه حکم؟ نه، ای که خب ابلاغ دین، مردم موظفن عمل کنه. تزکیه یک امری است که با اجرای فرمان صادر میشه. وقتی یه مصداقش تو آیه صدقه است که قرآن ذکر میکنه، خذ من اموالهم صدقتن، خذ یعنی تو در موضع فرمان روایی باید بگیری. پیغمبر اکرم مأمور میفرستاد، از قبائل زکات میگرفتن، خرج فقرا بینوایان، خرج جامعه میکرد، ولی زکات رو میگرفتن. اونا باید به مأمور پیغمبر تمکین میکردن، زکات میدادن، زکاتی که خدا تعیین کرده. پس این تزکیهم اعمال ولایته، بگیر از مردم صدقات رو، خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها.
مثلا پیغمبر یه حقی داره در خصوص اونها دیگه، یک ولایتی
داره. ولایت داره که باید بگیره، یعنی اعمال ولایت بکنه. پیغمبر اکرم مأمور دین رو ابلاغ کنه، یک مأمور حکم خدا رو اجرا کنه. یکی از احکام خدا حکم زکاته، پیغمبر موظفه که این مال رو بگیره به مصارفش برسونه، یعنی اعمال ولایت کنه. پس اطاعت از پیغمبر اکرم اینجاست که وقتی مأمور زکات میفرسته اونا زکاتشون رو بپردازن. بله، اجرای احکام خدا اطاعت از خداست. اطیع الله و اطیع الرسول، پیغمبر اکرم مطاع بوده، فرمان روا بوده، باید مردم ازش اطاعت میکردن. من یطع الرسول فقد اطاع الله، هر پیامبری رو که خداوند فرستاده او رو مطاع قرار داده. در سوره شعرا 5 پیامبر رو قرآن نام میبره، حضرت نوح، حضرت هود، حضرت صالح به سوی قوم ثمود، حضرت لوط و حضرت شعیب، که اینا ترجیع بند کلامشون به مردم این بوده، انی لکم رسول امین فاتقوا الله و اطیعون، من رسول امین خدا به سوی شما هستم، شما در پیشگاه خدا متقی باشید، یعنی بر محور خدا عمل کنید و از من اطاعت کنید. این ادامه کاره، این خود او تقوای الهی به اصطلاح این قسمت خاصشه که شما بعد از رسول خدا اطاعت کنید. یعنی رسول خدا فرمان روای شماست، ولی شماست، حاکم بر شماست از طرف خدا، او حق تصرف داره. بنابراین امکان نداره که ولایت و هدایت از هم جدا بشن، چون حاکمیت جامعه به جامعه خط میده. اگر حاکمیت جامعه تفکر طاغوتی داشت، جامعه رو به سوی ظلمت میبره. این ادامه ی آیه است. حاکمیت رو خدا به دست کسی میده که نور هدایت رو در دست او قرار داده. پرچم چراغ هدایت رو داده به پیغمبر اکرم، پرچم ولایت رو هم به او میده. یعنی چراغ هدایت و پرچم ولایت در دو دست یه نفر قرار میگیره. پیغمبر اکرم هم دین خدا رو ابلاغ میکنه، هم اجرا میکنه دین خدا رو با ولایتی که داره، و این اصلا تفکیک پذیر نیستن. ولایت برای هدایته، پس کسی باید ولی باشه که هادی مردمه. به پیغمبر اکرم خطاب می شود که و انک لتهدی الی صراط مستقیم، و پیغمبر اکرم ولی هم هستن، انما ولیکم الله و رسوله، همونی که هدایت میکنه ولایت در دست او باید قرار بگیره، و این متن قرآنه. خب حالا در زمان پیغمبر اکرم در دست پیغمبر اکرم بود، بعد از پیغمبر چی؟ این بحثی است که ما حالا باید بهش بپردازیم. ببینید، ما در قرآن این اتحاد رو همیشه میبینیم،
هدایت
و ولایت با هم بودن. راجع به حضرت اسحاق و یعقوب میفرماد و جعلناهم، دو تا پیغمبر الهی، ائمه یهدون و امرنا، اینا پیغمبر بودن، خدا امام قرارشون داد. راجع به حضرت ابراهیم میفرماد که و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن، بعد از اینکه امتحانهایی از ابراهیم گرفته شد به او خطاب شد، انی جاعلک للناس اماما، من تو رو امام برای مردم قرار دادم. خب قال و من ذریتی، از ابراهیم سوال میکنه، ذریه منم در این مسیرم؟ قال لا ینال عهد الظالمین، عهد من به ظالمین نمیرسه. ظالمین کیانند؟ کسانی که ظلمتی تو وجودشونه. ان الشرک لظلم عظیم. شرک یک ظلمت بزرگی است و ظلم بزرگی است. پس اگر کسی مشرک بود خدا او را ولی قرار نمیده. به همین آیه علمای شیعه حفظهم الله یا رحمت الله علیهم استناد کردن و میکنن که کسی که در تاریخ عمرش سابقه شرک وجود داشته باشه او از طرف خداوند به امامت منصوب نمیشه. و حق امامت نداره. در اصحاب پیغمبر اکرم یک نفر بود، قلبت هست خدیجه که همسر او بودن، ولی در اصحاب و کسانی که ایمان آوردن یا دو نفر بگیم، حضرت ابی طالب و امیر المؤمنین علیه السلام. حضرت ابی طالب ایمانش رو کتمان میکرد، امیر المؤمنین از کودکی در دامن پیغمبر اکرم بودن
و موحد بودن.
لحظه ای شرک نورزیدن. لا ترفته لا تشرک بالله ترفته عینن ابدا. بقیه اصحاب دست از کنار سابقه شرک دارن، بله بعد اومدن ایمان آوردن ولی سابقه شرک دارن. میگن اینها در مرحله ای نیستن که بشود امامت به اونها سپرده بشه.
استاد اگر اجازه بفرمایید، نمیدونم دوستانم به من اعلام بکنن، یه فاصله کوتاه داشته باشیم، یه سوالی در خصوص این آیه مطرحه که خدمتون عرض میکنم. از شما عزیزان خیلی ممنونیم که تا به این لحظه همراه ما هستید. بریم با هم دیگه یک میان برنامه ببینیم، دوباره در خدمتون هستیم انشالله.
و من مگر چیستم ای خدا؟
و ما نیار و ما خطری هبنی بفضلک و تصدق علی بعفه ای رب جللی بسترک وعفو عن توبیخی بکرم وجهک ولو اطلع اليوم على ذنبی غيرك ما فعلت ولو خفت تعجيل العقوبة لاجتنبت.
و من مگر چیستم ای خدا؟ و چقدر وزن وجودی من است؟ و چه جایی از پهنه بیکران عفوت را اشغال میکنم؟ پس به کرامتت و از دریچه عفوت به این خطاکار بنگر. خدای من، این تن عریان گناه نیازمند لباس ستاری توست. تو را به آبروی تو سوگند که آن را در آفتاب سوزان شماتتت خدایا، من واقفم به این حقیقت تلخ که اگر از بندگان تو کسی گناه مرا میفهمید من پرهیز میکردم از ادامه گناه، و یا اگر تو در عقوبت و مجازات اهل تعجیل بودی باز من میترسیدم از تکرار گناه.
لا أهون الناظرين وأخف المطلعين بل أنك يا رب خير الساترين وأحكم الحاكمين وأكرم الأكرمين ستار العيون غفار الذنوب علام الغيوب تستر الذنب بكرمك وتؤخر العقوبة بحلمك.
اما این را نیست تو میدانی که این ماجرا نه از سر بی اعتنایی به توست و یا خار و کوچک و بی مقدار شمردن تو و از بندگان تو کوچکتر دانستن تو. پناه میبرم، پناه بر تو از این گمان، پناه بر تو، بل همه از این روز که تو خدای من خوب ترین پوشاننده، دقیق ترین حکم کننده، مهربان ترین بخشنده، زیبا ترین درگذرنده و بیشترین آمرزنده. تو علی رغم دانستن نهانی ها پرده کرامت بر عیوب و گناهان می افکنی و مجازات و تنبیه را با دست های حلم خیش به تأخیر می اندازی.
خیلی خوش آمدید بینندگان عزیز به استودیوی برنامه آیه های روش. در محضر استاد میرباقری عزیز هستیم. قبل از اون لازم به تذکره که اگر سوالی دارید از محضر استاد میتونید از طریق راه های ارتباطی شبکه با ما در تماس باشید و استاد عزیز و ارجمند اینجا برای پاسخگویی به شما آماده هستن انشاءالله. استاد، تو بحث قبلی یه سوالی شاید برای کسی مطرح بشه بگه و این ادعای شماست نسبت به آیه امامت که چرا کسی که یه زمانی مشرک بوده نباید به امامت برسه. آیه قرآن میگه عهد من به ظالمین نمیرسه. حالا این ظالمین، چرا ادعای شما اینه که هیچ ظلمی در لحظه از عمرش هم نباید مرتکب شده باشه؟ دلیل این چیه استاد؟
بله، خدا رحمت کنه مرحوم استاد علامه طباطبایی. ایشون به صدا در ذیل این آیه یه بحثی دارن، میگن ظالم و مشرک، چون ظالم به صدا مشرک ظالمه دیگه، نه شرکه، لظلم عظیم. حالا ظلم رو میتونیم ظلمت بگیریم، میتونیم ستم بگیریم، در هر صورت مشرک ظالمه، چون شرک ظلم و ظلمت بزرگیست. گن از چهار حالت خارج نیست. این ظالمی که میگه عهد من به اون نمیرسد، یک حالت این که کسی قبلا مشرک بوده و الانم مشرک هست، خواهی که مورد بحث نیست، معلومه که اینو خدا به امامت منسوب نمی کنه. باید آیه یه معنایی داشته باشه که یه چیزی رو نفی کنه، خواهی که مشخصه. دوم، کسی قبلا مشرک نبوده و الان هست. خب این کسی که الان مشرکه، به او هم که اصلا گفتن نداره، سوم اینه که کسی قبلا مشرک بوده الان نیست. چهارم، کسی که قبلا مشرک نبوده الان هم مشرک نیست.
اونم کسی سالبه به اتفاق موضوع به قول ما
میمونه. این که کسی که قبلا مشرک نبوده و الان نیست بهش به اصطلاح عهد من به او نمیرسه معنا نداره. که اصلا مشرک نبوده مورد بحث آیه نیست. میمونه تو این چهار حالت یک حالت که مورد بحث آیه است، او که قبلا مشرک بوده و الان نیست. ببینید، او سه حالت خود به خود از موضوع بحث خارجه. نفی نمیخواد، معلومه او که نبوده و الان هم نیست، که اینکه آیه نمیخواد راجع به او بحث کنه. اونی هم که الان مشرکه، چه قبلا بوده چه نبوده، اونم خود آیه نمیخواد راجع بهش بحث کنه. سه حالت ربطی به آیه نداره. یک حالت مربوطه به آیه است و اون این که کسی قبلا مشرک بوده و الان نیست. قرآن که میخواد نفی کنه، اینو میخواد نفی کنه. اینو اگر عزیزانی که الان دریافت مطلب میکنن روش دقت بفرمایید، خیلی استدلال ظریفی است که رو مرحوم علامه میگن میتونیدم در ذیل همین آیه به المیزان مراجعه کنید.
خیلی ممنون استاد. پس فرمودید که هدایت و ولایت در کنار
اینا از هم جدای پذیر نیستن. خب ما تاریخ هدایت رو ببینیم. خدای تبارک و تعالی از زمانی که رسول مبعوث کرد، حالا اولین رسول صاحب شریعت حضرت نوح بوده طبق آیات قرآن. حالا بعضی هم معتقدن که حضرت آدم اومدن برای بچه های خودشون شریعتی را آوردن، بعد دیگه منتفی شد بعد از یه مدتی مقفول واقع شد و کانن ناس امتن واحده فبعث الله النبیین. آیه 213 سوره بقره بحث مفصلی دارن در تفاسیر که یعنی چی؟ وقت روایاتی هم در کافی هست هم در بهار هست که میگن قبل از حضرت نوح کان ازالک قبل نوح، قبل از حضرت نوح کانو علا فطرت الله لا مؤمنین ولا زلالا، که البته این رو یه بار بحث کردیم، مردم نه مؤمن بودن چون شریعتی در دستشون نبود که ایمان بیارن، نه کافر بودن که به شریعتی کفر ببرزن. فبعث الله النبی،
یعنی هیچ توجهی به شریعت اصلا نبود.
از زمان حضرت نوح بحث شریعت احیا شد.
حالا این که استاد میفرمایید شریعت، شاید برای بعضی وقتی سوال بشه، شریعت یعنی صاحب کتاب؟
شریعت یعنی دین و دین. راه و روش. شرعه و شارع اینا همش از
لزومن به معنای صاحب کتاب که نیست.
پیامبران صاحب شریعت علل قاعده و صاحب کتاب هم باشه، چون راجع به حضرت ابراهیم داره صحف ابراهیم، راجع به حضرت موسی داره صحف موسی و تورات موسی، راجع به حضرت عیسی داره که انجیل حضرت عیسی، و تنها راجع به حضرت نوح هست که ذکری نشده ولی علل قاعده باید یه
تنقیح منات شرط بشه که
تنقیح منات میشه که شرع علیکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی. پنج پیامبر رو قرآن نام میبره که اینا صاحب شریعت بود، طبیعتا صاحب احکام، و خود کتاب هم به معنای حکم گاهی به کار میره، احکام داشتن و صحف داشتن، صحف ابراهیم و موسی، انجیل باز کتاب آسمانی، قرآن هم که کتاب پیغمبر اکرمه. علل قاعده حضرت نوح هم همینطور بوده. حالا مکتوبی ازشون در دست نمانده یه حرف دومیست، ولی به هر حال پیامبران آسمانی، اولین رسول صاحب شریعت حضرت نوح بود. میگه فتق الله و اطیعون، یعنی اعلام میکنه من رسول الله هم، بر شما واجب از من اطاعت کنید. و چهار پیغمبر دیگه که نام بردیم، حضرت هود و صالح و لوط و شعیب، پیامبر اکرم هم که الا ماشاءالله در قرآن درباره اطاعت از او سخن گفته میشه. البته رسولان غیر از این پنج رسول بازم بودن، مثل حضرت لوط صاحب شریعت نبود، حضرت شعیب همینطور، ولی اینا رسول بودن، ارسال میشدن به سوی مردم و مردم موظف بودن از طرف خدا از اینا اطاعت کنه. در تاریخ انبیا ما تفکیک نمی‌بینیم بین مقام رسالت و بین ولایت و فرمان روایی. و اما در زمان پیغمبر اکرم باز همین مسئله بوده، همه مسلمان ها موظف بودن از پیامبر اطاعت کنند. قرآن به صراحت ولایت رسول الله رو مطرح میکنه، اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم، آیه 59 سوره نساء، و من یطع الرسول فقد اطاع الله. فردی در امت اسلامی نبوده که اجازه داشته باشه از پیغمبر اطاعت نکنه. حالا اگر ولایت به دست کس دیگری باشه، او باید از پیغمبر اطاعت کنه یا پیغمبر باید از او اطاعت کنه؟ اگه او باید اطاعت کنه از پیامبر، پس پیامبر ولیه در واقع، او میشه نماینده پیغمبر، چون هرچی پیغمبر میگه او باید گوش کنه، پس او استقلالی در ولایت نداره. اگر پیامبر باید از او اطاعت کنه که این جور در نمیاد،
اون چیزی که پیامبر به عنوان هدایت آورده این فرد چی کار کنه
نسبت به اون کار؟ و او وقت قرآن میگه که من یطع الرسول فقد اطاع الله. یک کلمه تو قرآن نمیبینیم که در زمان پیغمبر اکرم کسی مستقل از رسول الله صاحب اختیار باشه و فرمان روایی در جامعه داشته باشه. این مبنای قرآنیه بحث. خب حالا پیغمبر اکرم از دنیا رفتن، بعد از پیغمبر اکرم هدایت و ولایت چی میشه؟ تفکیک میشن اصلا؟
باز اینجا ما مفهوم هدایت رو داریم دیگه استاد، درسته؟ یعنی همون هدایتی که حالا درسته که ما قائل به این هستیم که وحی دیگه منقطع میشه.
بله.
اما هدایتی که بر عهده رسول خداست همون هدایت بر عهده اولیای
طبیعتا. یعنی پیغمبر اکرم در مقام هدایت ابلاغ دین خدا رو میکنن.
یعنی کس میخوام بگم کسی باز اینجا جدا نباید بکنه که بگه پس فقط ولایت و هدایت نیست.
دقیقا همینه. ببینید در آیه شریفه داره که انما انت منذر ولکل قوم هاد. تو انذار میکنی، هر قومی هم یه هادی دارد.
درسته.
در احادیث ما داره پیغمبر اکرم به امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن انما انت منذر انا یا علی. این قسمت آیه مال منه. ولی کل قوم هاد انت یا علی. این آیه مصداقش تویی. مصداق بعدش هم امام حسن مصطفی است. مصداق کنونیش امام زمان صلوات الله و سلامه علیه. حالا بحث آیات قرآن فراوانه در این زمینه که حالا انشاءالله عرض میکنه. بعد از پیغمبر اکرم اختلافی پیش میاد که ولایت در دست کسی است. خدا همیشه او کسی رو که مقام هادی داشته ولی مردم قرار داده. عقلم همینو میگه. یعنی ما هم نعوذ بالله اگه جای خدا بودیم همین کار رو بد میکردیم. بعد کسی رو به مقام ولایت بر جامعه میگذاشتیم، اونم کسی که میخواد دین خدا رو اجرا کنه. بعد کسی باشه که هدایت مردم در دست او باشه. هدایت در دست چه کسی است؟ کسی که نور قرآن در قلب او باشه. در آیه 9 سوره حدید می‌فرماید که هو الذی ینزل علی عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور. خدا آیات بینات خودش رو بر قلب پیغمبر نازل کرد. حامل همه قرآن بود، ظاهر و باطن قرآن، که او شما رو از ظلمت ها به نورانیت ببره. مگر خدا با ولایتش هم این کار رو نمی کنه؟ الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. خدا همینو عیناً تو دامن پیغمبر اکرم میذاره.
یعنی پیغمبرم یخرجهم من الظلمات.
کی؟ وقتی که آیات بینات در قلبه بود. هو الذی ینزل علی عبده آیات بینات. یعنی ولی باید کسی باشه که آیات بینات الهی تو قلبش باشه. کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. خداوند کتابی قرآن رو بر تو نازل کرد که وقتی قرآن در قلب تو قرار گرفت، حالا تو باید مردم رو از ظلمت به نورانیت ببری. این دوتا آیه، آیه اول ابراهیم، آیه 9 حدید، یه جای دیگه هم داریم آیه 11 سوره طلاق میفرماد که فتقوا الله یا اولی الالباب الذین آمنوا. ای خردمندانی که ایمان آورده اید تقوای الهی پیشه کنید. قد انزل الله الیکم ذکر. خداوند ذکری رو بر شما نازل کرده. این ذکر کیه؟ نه قرآن. قد انزل الله، البته قرآن هم ذکره، ولی پیغمبر اکرم هم ذکره. قد انزل الله الیکم ذکرا رسولا. رسولا بدل از ذکر میشه.
یعنی بدل از ذکر
یا عطف بیان بگیریم. یعنی منظور از این ذکر رسولی است که یتلو علیکم آیات الله مبینات لیخرج الذین آمنوا و عمل الصالحات من الظلمات الی النور. او آیات بینات خدا تو قلبشه، در شما تلاوت میکند که شما رو از ظلمت ها بیرون ببره و به نورانیت برسه. این سه تا آیه. باید پیغمبر کتاب برش نازل بشه، آیات بینات در قلب او باشه که او بتونه با ولایت خودش مردم رو، چون کسی تو قلبش آیات قرآن نباشه، احکام خدا نباشه، نورانیت الهی نباشه، او توان اینو نداره که جامعه رو به نورانیت ببره. حالا بعد از پیغمبر اکرم
ما یه اصطلاحی داریم میگیم فاقد شیء،
نمیتونه معطی شیء باشه. ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش.
هستی بخش
در میان اصحاب پیغمبر اکرم چه کسی بوده که آیات قرآن تو قلبش بوده؟ این دیگه اعتراف همگانیست. انا مدینت العلم و علیون بابا، این روایت بدون مال اهل سنته، مال برادران اهل سنت. باب علم پیغمبر بوده، هر چیزی بابی دارد. اگر بخواید از در باید، از طالب علم رسول الله باید از درش وارد بشه. که در دعای لطبه همین اومده، فمن اراد المدینه والحکمه فلیأتها من بابها. حالا بعد از پیغمبر اکرم امیرالمؤمنین وارث علم رسول الله بودن، این از نظر روایات ما قطعی است و حتی اشارات قرآن که عالم امت بعد از پیغمبر اکرم امیرالمؤمنین بود. در احادیث فراوان داریم، من آیاتی که نازل میشد رسول خدا سب میکردن تا من بیام، آیات رو بر من تلاوت میکردن، بعد با هم دیگه چون مقام وزارت هم داشتن دیگه، در یوم الدار امیرالمؤمنین به مقام وزارت منصوب شد. یوم الدار داستانش مشخصه، حالا جزء آیاتیه که جزء روایاتی که باید روش بحث کنیم، که من اجمالش رو میگم بعد یه موقع مفصل‌تر. سال سوم بعثت آیه نازل شد، انذر عشیرتک الاقربین. پیغمبر مأمور شدن بین نزدیکانشون رسما اعلام رسالت کنن. تا اون موقع فردی میگفتن و اعلام رسمی نمی کردن. حالا اعلام رسمی میکنن متو در عشیره، یعنی بنی عبدالمطلب، که امیرالمؤمنین علیه السلام طبق نقل سیره ابن هشام که سیره مشهور در میان اهل سنته، که من اون موقع 13 ساله بودم، این آیه که نازل شد پیغمبر اکرم به من فرمود که علی جان برو عموها و عموزادگان رو دعوت کن. و مثلا دستور دادن یه مقداری خرما و شیر و اینا رو هم فراهم کردیم برای پذیرایی، مثلا یه سا یه من برای چند نفر، مثلا 40 نفر اومدن. پیغمبر اکرم با همون غذای محدود 40 نفر رو غذا دادن، غذا هم همچنان باقی بود، یه کرامتی نشون دادن. بعد از اینا اقرار کردن، گفتن منو چطوری میشناسین؟ گفتن تو رو به صداقت و امانت. حالا به این مضامین فرموده باشن که من حرفی هم که الان میزنم از روی صدق و امانت، من به رسالت الهی مبعوث شدم. رسالتشون رو ابلاغ کردن، اینا خندیدند و نمیدونم چیکار کردن و رفتن،
جدی نگرفت.
بعد از 2 هفته مجددن امیرالمومنین میگه پیغمبر اکرم دستور دادن برو دعوت کن. رفتم دعوت کردم، این دفعه دیگه نداره که ابلاغ رسالت کردن، چون ابلاغ شده بود. یک معاهده ای رو مطرح کردن، فرمودن ایکم یوازرنی علی هذا الامر الا ایکون اخی و وسیعی و خلیفتی فیکم. کدومتون وزارت من رو بر عهده میگیرید با این تعهد که برادر من باشه، وسیع من باشه و خلیفه من در میانشون؟ پیمان موازرت برقرار شد. ازت میگم من بلند شدم. فرمودن علی جان بنشین، شاید بزرگترا بخوان پیشی بگیرن. 3 بار این اتفاق میفته کسی نمیاد جلو. بعد از بار سوم دست امیرالمومنین علیه السلام میگیرن و بیعت میکنن، فرمودن ان هذا اخی و وصیی و خلیفتی فیکم فاسمعوا له و اطیعوه. حرف او رو بشنوید و از او اطاعت کنید.
این همون دوباره ولایتیه که
بله.
ادامه داره،
یعنی همینجا بحث ولایت امیرالمومنین مطرح میشه. حالا اونجا کسی خود پیغمبر اکرم رو قبول نکرده. چرا گفتن؟ برای که ثبت تاریخ بشه، برای که بگن همون روز من با امیرالمومنین پیوان وزارت بستم. خب این وزیر معناش اینه که بار بر دوش اوه. که حضرت موسی وقتی به رسالت مبعوث شد، قال رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی، چند تا درخواست کرد. وجعل لی وزیرا من اهلی، هارون اخی، یه وزیری برا من قرار بده، هارون برادر من رو. اشدد بهی ازری، پشت منو به او محکم کن. و اشرک فی امری، او رو در امر رسالت با من شریک کن. در حدیث منزلت میگن تو جای هارون برا موسی، تو برا منی.
دقیقا همون وزارت.
وزارت، برادری، پشتیبان و شریک در امر رسالت.
درست.
با این نگاه بوده که پیغمبر اکرم آیات قرآن رو میذاشتن اول به امیرالمومنین ابلاغ میکردن، بعد با هم دیگه به دیگران وزیر بودن دیگه.
درسته.
با هم دیگه ابلاغ به جامعه میکردن. این مسئله روشنه که باب علم پیغمبر اکرم امیرالمومنین بودن، آیات قرآن تو قلب او بود. در احادیث از خود حضرت داره که من محکمش رو میشناسم، متشابهش رو میشناسم، ناسخش و منسوخش و هر آیه رو که شما بگید میدونم در سفر نازل شده یا در حضر نازل شده، بر چه کسانی، مصادیقش رو میدونم. خب این عالم بر علم قرآنه، میمونه بعد از پیغمبر. هدایت که نباید رها بشه، ولایت هم نباید رها بشه.
میخواید همینجا استاد بمونه تا دوباره در خدمتون باشیم؟ بریم با هم دیگه یه فاصله کوتاه داشته باشیم، دوباره در خدمتون هستیم ان شاء الله.
اللهم صل على محمد المصطفى
تون بخیر. بینندگان عزیز، در محضر استاد میرباقری عزیز هستیم. استاد پیرامون عدم جدایی هدایت و ولایت برامون صحبت میکردن و اینکه این ولایت از پیامبر استمداد داره و ادامه داره، که پیرامون امیرالمومنین صحبت میفرمدید. در خدمتون هست.
در حال میخوام عرض کنیم که بعد از پیغمبر اکرم، فرض کنیم اگر نسبی هم نمیبود، یعنی خدای منصوب نکرده بود یا پیغمبرک هم ابلاغ نمی‌کرد، خود به خود باید امیرالمومنین سلام الله علیه زمام امور جامعه رو به دست می‌گرفتن که بتونن به نورانیت قرآن جامعه رو هدایت
بکنن.
این کلیت بحثه.
اگر وارد بحث جدیدی نمی‌خواید بشید، یه تماسی داریم. مگه سلام الله علیه الان وصل بکنم؟
خواهش می‌کنم.
بله دوستان، بله آقا رضا از تهران پشت خطن. آقا رضا سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما.
صدا ضعیفه آقا رضا.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما و استاد بری عزیز. از سلام و ادب و احترام دارم. انشالله که سالم و سلامت باشید.
سلامت باشید انشالله.
خواهش میکنم. سوالی که داشتم از خدمت استاد اینه که اگر ایشون یک برنامه قرآنی بدن که ما اونس بگیریم با قرآن و قرآن در زندگیمون وارد بشه و استفاده بکنیم از نورانیت قرآن چه هستش؟ ممنون میشم جواب بدم.
خیلی ممنونم آقا رضا از تماس شما. استاد شنیدیم سوال رو با هم دیگه، برنامه قرآنی برای انس با قرآن پیشنهاد شما چیه؟
قدم اول تلاوت روزانه قرآنه. حدیثی است که از نظر سند هم صحیح و قطعیه، در اصول کافی کتاب فضل قرآن از امام صادق علیه السلام فرمودن قرآن عهد خداست بر بندگانش. فیم بقی للمرء المسلم اینظر الى عهده. پس لازم است که انسان مسلمان به این عهد خدا توجه کنه، نظاره کنه، دقت کنه. ینظره، نظاره به معنای دقت عقلی، گاهی نظاره عینیه، گاهی فطریه. به این توجه کنه و یقرا منه فی کل یوم 50 آیه، هر روز 50 آیه از قرآن رو قرائت کنه. این اول قدمه. اگر ما روزی 50 آیه قرآن بخونیم در ماه میشه 1500 تا، 4 ماه 6000 تا. کل قرآن 6236 آیه است.
یعنی هر 4 ماه یک ختم قرآن
در یک سال 3 بار. 10 سال بر ما بگذره 30 بار مفاهیم نورانی قرآن رو به قلبمون عرضه کرد و این تأثیر پذیری عظیمی داره. قرآن نوره، قد جاءکم من الله نورا و کتاب مبین، یهدی به الله. 5 تا تعریف میده تو این عبارت کوتاه. قد جاءکم، قرآن برای شماست، کتاب انسان. من الله، کتاب خداست. نورون، سومین تعریف، و کتاب مبین، روشنگر حقایق، چهارمین تعریف. یهدی به الله، کتاب هدایت. پس اول قدم اینه که ما قرآن روزانه دیگه 50 آیه خیلی نیست. قدم دومی که 50 آیه رو بفهمیم، حالا نمیگم فهم بسیار عمیق، ولی در حد ظاهر بفهمیم دیگه خدا چی داره به ما میگه. قدم سوم، یعنی پس ترجمه رو همراهش بخونیم. منتها توصیه بنده این هست که ترجمه رو که میخونیم مطلب رو از ترجمه نگیریم، از ترجمه کمک بگیریم برای فهم متن، که با متن آشنا بشیم، با معنای متن آشنا بشیم. اگر ما یک دور قرآن رو اینجوری بخونیم که ترجمه رو ببینیم، برگردیم متن رو بفهمیم، از عبارات فارسی بس کفایت نکنیم،
رد شیم و به اون عبارات عربی قرآن رو
که این متن رو بفهمیم، همین آرام آرام متن رو بفهمیم. اگر کار دیگری میخواییم انجام بدیم، قدم بعدی این است که یه دفترچه یادداشت کنار دستمون بذاریم، آنچه که برای ما جالب توجه شد ذکر کنیم. گاهی قرآن خودشو یه جایی نشون میده، یه جلوه ای از جلوه های خدا میاد تو قلب آدم، همش جلوه است، اما گاهی آدم بعضی جاهاشو میفهمه.
یا مثلا دردی داریم، آره، که حس میکنیم
سوالی داره جواب داریم یا نه یه جایی رو آدم سوال براش میبین، سوال رو هم یادداشت کنیم، بعد بپرسیم، به تفسیر مراجعه کنیم.
یعنی یک مرحله بالاتر از اون تأمل قبلیه که
فهم. بله، یعنی فهمیدن به اصطلاح یادداشت، تدبرم همینه که آدم هی دقت کنه، برگرده ببینه چی گفته، ارتباط آیات رو بیابه، ارتباط کلمات رو بیابه. چرا بعد از این آیه این اومد، چرا این مطلب شد. خب اینم یه مرحله است. اگر خواستیم که یه قدم جلوتر بریم، به حفظ قرآن هم بپردازیم. یکی از اساتید حفظ و قرائت و اینا، استاد سیف خدا حفظشون کنه، ایشون میگفت که روزی یک آیه حفظ کن. یک سال که بگذره 365 آیه حفظ کرد، تو یه آیه رو خوب حفظ کنی. 10 سال بگذره تقریبا نصف قرآن رو آدم حافظ شده. حالا ولو حفظ فنی هم نباشه که بگه بعد این کلمه بعد از سر این صفحه چی میشه، اون یه دومی است، اما حفظی که آدم با عبارات قرآن آشنا بشه، آیه رو میخونن ادامه بده. و نکته بعد یه مقداری مراجعه به تفسیرها کنیم، مثلا یه تفسیر ساده یه روانی رو بگیریم و یک دور ببینیم مثلا تفسیر نمونه چی گفتن در این زمینه.
درست. خیلی ممنون استاد از حسن پاسخگویی شما. خدا
حفظتون. البته یه نکته دیگه
بازم مونده از نکات.
آره، اگر میخوایم با قرآن مانوس بشیم، افکارمون رو قرآنی کنیم. این خیلی مهمه. افکار زیادی در زمان ما عرضه میشه، از شرق و غرب و دنیای کفر رو در قالبای قشنگی هم گاهی ارائه میشه. هیچ فکری رو نپذیریم مگر قرآن تایید کنه. این باعث میشه ما در قرآن دقت کنیم، مأنوس بشیم برای استنباط از قرآن.
این افکار قرآنی رو البته تو کلمات شما این آخرین بحث قانون تابوتی بود که خیلی تو ذهن خود من جا افتاد.
بله.
اگر ما فکرمون نسبت به قوانین غرب این چنین باشه، تاغوت حالا هر جا، خیلی اصلاح میشه زندگی همون. بله. خیلی اصلاح میشه.
یعنی هیچ قانونی رو نپذیریم مگر قرآن تایید. هیچ فکری رو، مثلا میگن مهم نیست فکری که امروز رایجه، میگن مهم نیست شما چگونه فکر میکنید، مهم اینه که چطوری با مردم عمل میکنید. حرف ظاهرا قشنگیه دیگه، ولی خلاف قرآنه. یعنی میخوان بگن اعتقادات مهم نیست، عمل شما مهمه. اونم عملم در رابطه با مردم، نه در رابطه با خدا، فقط توی قسمت. در حالی که اینطور نیست. قرآن همه جا ایمان رو بر عمل مقدم قرار داده. پس ایمان خیلی مهم
درست.
اینطور نیست که فقط عمل مهم باشه.
خیلی ممنون استاد، وقتمونم دیگه به پایان رسیده. بله. اگر به عنوان در حد 30 ثانیه نکته پایانی هست در خدمتتون هستیم. بله.
ما برای بحث آینده میخوایم اختلاف نظر شیعه و اهل تسنن رو درباره زمامداری امت بعد از پیغمبر اکرم عرض کنم.
انشالله.
در تاریخ انبیا همیشه رسولان الهی امام بودن، مطاع بودن. قرآن آیاتش رو گفتیم. پیغمبر اکرم هم اینطور بود. بعد از پیغمبر اکرم چه اتفاقی افتاد؟ آیا خدا دست از ولایتش برداشت؟ چون همیشه ولی تعیین میکرد خدا، دیگه کاری نداره. پیغمبر هم کاری نداشت. این بحث هفته بند.
خیلی ممنون استاد نامی از شما. از شما بینندگان عزیز و محترم خیلی ممنونیم که تا به این لحظه با ما همراه شدید. از شما التماس دعای ویژه دارم از طرف خودم و عوامل برنامه. انشالله فردا ما رو از دعای خیرتون محروم نفرمایید. یا علی مدد، شبتون بخیر، خدا نگهدار.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم الأجل مولاي، الأجل مولاي.